أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة و علیه الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الازالیل. به خطبه 184 به نام متقین رسیدیم. امروز 15 جلسه. حریزن دینه مگیتتن شهوتو مکذومن غیظو. به این ویژگی فرد با تقوا رسیدیم که حریزن دینه. حریز وقتی میگن هرزون حریز یعنی هرزون حسین، هرزی که حفاظت بکند، مشکل حل بکند، دفع بلا بکند. حریزن دینو، دین فرد با تقوا یک دینیست که حفاظت میکند، مشکل حل میکند، به دادت میرسد. این غیر از اقتدار دینیست. در بحث اقتدار دینی قبلا داشت فمن علامت احدهم انک ترى له قوتا في دين، از نشانه‌هاشون اینه که شما می‌بینید اقتدار دینی دارن. این فرق می‌کنه با اون. بعضی روایات که مربوط میشه به بحث اقتدار دینی اینجا آوردن، بله او قبول که مؤمن باید دینش محکم باشه، از کوههای برافراشته پر صلابت محکم در باشه، ولی اینجا حریزم دینو هست. بعضی ها رو ما ببینیم دینشون به اینه که نمازی، روزه‌ای، حجی و اطرافشون پر از مشکل، تو خانوادهشون هم مشکل دارند. این دین حریز نیست، نه چون این دین سفارش نبی صلی الله علیه و علیه السلام است، نه چون این دین داری. ببینید رب متنسکن ولا دین له، در قرآن حکم است. خیلی ها هستند متنسکن، اعمال عبادی را به جا می آورند، مناسک به جا می آورند، ولا دین ندین ندارند. ما اینو نگفتیم که نماز، روزه، بعد این همه پرمشکلی تو جامعه، بعد نمیان بگن فایده این دین چیه؟ توی دیندار با او لایک بیدین چه فرقی میکنی؟ ببین حضرت رسول می فرماد ان الله عز و جل لا یبغض المؤمن الضعیف، خدای عزیز بغض داره، خشم داره با مؤمن ضعیف. الذی لا دین له، که دینی براش نیست. او ایمان چه ایمانیه؟ دین ندارد. فقیل له و من مؤمن الذی لا دین له، گفتن یعنی چی مؤمن بی دین؟ فرمود بله، الذی لا ینهی عن المنکر. این آقا جلو منکر رو نمیتونه بگیره و نگرفته. پس دینی که ما میگیم باید بدیها رو جمعش کند. دینی که ما داریم میگیم فقط یک سری مناسک ظاهری نیست. حریزن دینو، این دین باید حرزون حسین باشد، مشکلات، خطرات اینا رو دفع بکند، به داد مردم برسد. خب حالا اگر یک شخصی یک جسارتی داشت آمد تو میدون یاداش گفت دین شما چه فایدهی دارد، من نمیخوام این رو قبولش کنم، چی بهش بگیم؟ میگیم اتفاقا حضرت علیه علیه السلام جور دینا رو نگفته، رب متنسکن ولا دین له، دین باید حریز باشد. اصلا چون این دین های افراد زیادی اصلا پایبندش نمیتونن باشن. المرتاب لا دین له روایته، اگه شک داره طرف چه دینی دیگه براش میموند؟ این همه پیغمبر آمدن همین؟ نه بودن مشکلات ما رو حل کنن، گرفتاری ما رو حل بکنن. خب متقی فرد با تقوا دینش حریز است، هرزون حسین است. باید چیکار کنیم؟ از کجا بفهمیم دین حریز چیه؟ حضرت میفرماید فعینه یو تاوخ بکن بر کیفت امان، چیه سرگردانید و بینکم اطرت و نبیکم، اطرت که هست بین شما، هم عظمت الحق اعلام و دین از اینا بگیرید، این نهج البلاغه رو بیارید شما ببینید حل مشکل میکند یا نه، دفع خطر میکند یا نه. هیچ قسمتی از نهج البلاغه نیست. شما یک جمله شو بردارید بیارید اگه میتونید که بگید این هیچ خاصیت حل مشکلی ندارد، یا در اعتقاد یا در اخلاق یا در بحث حاکمان یا در بحث عالمان یا در بحث شخصیت یا در بحث خانواده یا در بحث آرامش. خلاصه در هر گوشه و کنار اگه مشکلی سی قسمت از نهج البلاغه داره حلش میکنن. این دین حریص کجا دارید میرید؟ اینه یو تا آقا بکن و کیفت امون سرگردون کجا هستید؟ اینا هسته اون دین های کذایی که یک مناسکی به جا بیاورند و مشکلات همینطور باشد، دین های تخییری به عبارت دیگر مردم رو سرگرمشون بکنن که نفهمن چه بدبقی ها دارند، اونا پوسته دینه که هر که اسمش مسلمان باشد ولو وهابی باشد میتونه از اون دین ها داشته باشد. حضرت میفرماد انما سترنی انکم جلباب و دین، اون چیزی که علی رو به حاشیه برده اینه که راضی شدید به یک پوسته دین. نهج البلاغه نگاه کنید مناسک نیست، از اول تا آخرش بید نگاه کنید کجاش شبیه رساله است. حتی یه مسئله اگر آوردید شبیه رساله، یه مطلب آوردید. اگر دین میخواید حریز باشد، حفاظت بکند، به حاکمان، به عالمان و به اقتصاد کشور باید اساس باشد. این اجور دینیه. سند براش میارم از نهج البلاغه و خیرش. اینی که عالمان و حاکمان امام صادق صلوات الله علیه نقل کردن از پدرانشون از حضرت رسول، صنفان من امتی اذا صلح صلحت الامه، دو گروه از امت من اگر درست بشن امت درست میشود، و اذا فسد فسدت امتی، فاسد بشن امت فاسد میشود. پرسیدن کیا هستن؟ فرمودن الفقها الامرا، یکی به روحانیت گیر بدیم، یکی به حاکمان، عالمان و حاکمان. دین و دنیای ما شما باید درست کنید. هر عالمی نه، هر حاکمی نه. این سخن از حضرت رسول بود. از نهج البلاغه براتون بیارم. انما بدء وقوع الفتن احباؤکم تتبع و احکامکم تبتدع. فتنه های سیاسی اینجوری شروع میشه، یک سری باید ها نباید ها اشکالات مطرح میکنن، آخرش یا تولد علیها رجال و رجالن علا غیر دین الله، یه عده رئیس میشن ولی نه آنگونه که دین گفته است. اینا مشکل سازه. یا در رابطه با علما، حضرت به جاویر عبدالله انصاری گفتن یا جاویر قوام الدین و دنیا به اربعه، دین و دنیا قوامش به چهار چیز است: به عالمی که به علمش عمل کنه زایع نکنه، تزیه علمی نگه بکنه الا غیره، به غیر خدا متمسک بشه، دنبال یه اولا بیفته. و بعد اگر عالم به علمش عمل نکنه، جاهلم نمیاد یاد بگیرن. یکی پولدارا، اونا چطور مصرف میکنن پولاشونه؟ بعد یکی هم فقیرها، الان یا پولداران یا فقیرن، یا عالمن یا متعلمن. اگر ثروتمندان و علما درست عمل بکنند، همه چیز درست میشه. قوام الدین و دنیا بربه. خب به قاضی ها باید خیلی حساس باشیم این میخوام دین حریز باشد. فنظر فیدعونی که ندارن بلیغا، حضرت مالک میگوید مالک در انتخاب قاضی خیلی دقیق باش. حضرت میدونه مالک به مقصد نمیرسد، به مصر نمیرسد، اونجا مدت ها حکومت نخواهد کرد که بخواد به عهد نامش عمل بکنند، برای ماها گفته است. فنظر فیدال که ندارن بلیغا، خیلی دقیق باش آقای مالک. فإن هذا الدين، در انتخاب قاضی دقیق باش. فإن هذا الدين قد كان اسيرا في ايد الاشرار، این دین مدت های مدیدی اسیر دست اشرار بود. خلاصه فرد با تقوا اگر اینقدر هزینه میکند برای دینش، اعتدال دینی داره، خب دین دین حریزه، هرزون حریزه، حفاظت میکند، ارزشش رو میدوند. اگه چون این دینی هم به این مردم بدیم، نمیان بگن که آه فایده دین چیه، چرا دین باید باشد، برای که میبینن یه هم مشکل حل میکنن، برای که میبینن دفع خطر میکند ازشون، برای که میدوند حتی حاکمان رو ادب میکند، سیستم قضایی رو درست میکند، وقت میفهمن چه نیازی به این دین هست. و فرد با تقوی حساس باید بینید اقتدار دینی داشته باشه، چون این دین رو حفاظت کند. دیگر میتتن شهوتو، ویژگی دیگر فرد با تقوی شهوت او مرده است. یعنی واقعا همون که به ذهن ما میاد از شهوت آنه، ولو از نظر شرعی جایز باشد، این اسلام گفته بمیره چون شهوتی، قطعا چون مقصود نیست. علی علیه السلام مطلبی دارند که امام صادق فرمود. یک شخص از امام صادق پرسید، اسم اون شخص عبدالله ابن سنان بود، گفت آقا ملائک بهترن یا انسان؟ امام صادق فرمود بگذارید سخن علی علیه السلام اینجا بهتون بگم، که فرمود که ملائک عقل بدون شهوت دارند، حیوانات شهوت بدون عقل دارند، ولی انسان ها هر دو را دارند، هم شهوت و هم عقل. اگر انسانی به عقلش عمل کند نه به شهوتش، از ملک بالاتر است. به خاطر چی؟ به خاطر که ملک مانع ندارد، شهوتی ندارد، به عقلش عمل میکند، ولی انسان با داشتن مانع شهوت آمده دنبال عقل رفته. پس انسانی که با این که شهوت دارد و عقل عمل میکند از ملک بالاتر است. و من غلب عقله شهوته فهو خیر من الملائکه، از ملک بالاتر است. و من غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم. اما این انسان اگر عقلش رو گذاشت کنار دنبال شهوت رفت، از حیوان بدتر است، پایین تر است. چرا؟ چون حیوان اگر دنبال شهوت است عقل ندارد. پس چی شد؟ میتتن شهوتو، شهوتی که در مقابل عقله، شهوتی که انسان رو بدتر از حیوان می کند، مرده است. اصلا اینجوری نیست، هیچ چطوری مرده است. ببینید اگر انسان از دستش استفاده نکنه، کم کم از کار می افتد، از چشمش استفاده نکنه، از کار می افتد. این شخص همیشه به عقلش عمل می کرده، استفاده نکرده از شهوت خلاف عقل، نزو مرده، از کار افتاده. و از همینجا می فهمیم که این شخص از ملائک بالاتر است. اینجا کسی که برسد لکاد الافیف و ان یکون ملکن من الملائکه، به مرحله انسان معرفت برسد که ملک بشود. پس میتتن شهوتو، شهوت در مقابل عقل است. اما طرف اینجا شهوت پست و مقام دارد، خلاف محبت، خلاف عقل استفاده میکند، این با تقوا نیست. حتی غذا خوردن، یه نوعی غذا از سر علمی مضر است، میگه من دوست دارم میخورم، خلاف عقل، نه اینجوری نیست. اشتهای غذایی فرد با تقوا حساب شده است، ارزشی است، در مقابل عقل نیست اصلا. بنده خدا میگفت یکی از کشورها سفیر آمده بود اونجا، به من گفت شما برو سخنرانی کن، از من تعریف کن، منم میام سخنرانی میکنم، از تو تعریف میکنم. این از اون شهوت های حیوانیست. کجا دینی جور گفته اصلا بیار تعریف بکن، به هم بیار نون غرض بده، اینو از حیوان بهتر. فرد با تقوا نه، اصلا دنبال حرفا نیست، ملکوتی فکر میکند. پس میتتن شهوتو بدانیم، یعنی اون چیزی که در مقابل عقل است، چون از دیدن مقابل هم قرار داره و انسان رو از حیوان پستر می کند، اما این نیازهای روزمرگی دنبالش انسان بره کسب و کار بکند، پول در بیاره، مشکلی ندارد. ببینید یه شخصی به امام صادق میگوید که اینا لنت شلو با دنیا، آقا ما طالب دنیا ایم دیگه، داریم دنبال دنیا میریم. فقال له ابو عبدالله، امام صادق فرمودن تسنع بها مادا، دنبال دنیا میریم میخوای چیکار کنی؟ قال اعوذ بها على نفسی و على عیالی، گفت علا خرج دارم، زن و بچه دارم، و تصدق منها، خب دلم میخواد که خیلی مصرف کنم آخر، خب این پول لازم داره، و اصل منها میخوام سلی رحم را بندازم، اقوام رو دعوت کنم، احج منها، یه حجی هم بریم آخر. امام صادق فرموده لیس هذا طلب الدنیا، این که طلب دنیا نیست، لیس هذا طلب الدنیا، این طلب دنیا نیست، هذا طلب الاخره، این طلب آخرت است. قطعا میتتن شهوت، و این نیست که نوع حلالش این استفاده نکند در حد نفس کشی به اون معنا، شهوت کشی اصلا چون این چیزی نداری، این نوعی که انسان رو حیوان میکند و در مقابل ملکوتی بودن است. مکذومن غیظه، یکی دیگر از ویژگی‌های فرد با تقوا این است که کظم غیظ می‌کند، فرو می‌برد خشمش را، خشم شدیدش را. همچنین یک بحث لغوی بگیم، انسانی که عصبانی است خشمش رو بیرون می‌ریزد، حال مردم به هم میزند، مثل قیه کردن است. هیچ آدم خوشش نمیاد میگه که عصبانی شده به هم ریخته، دادی بیداد میکنه، میگه نه کنترل کن خودتون رو، که از مغیز کنید. این از علام فرد با تقواست، یکی از نشانه هاشه، یکی از ویژگی هاشه، در اینجا به صراحت دارد و در قرآن هم آمده است، سار و الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات و الارض، به سرعت به سوی مغفرت و جنت الهی بروید، و عدل للمتقین، که برای با تقواها فراهم شده است، الذین ينفقون فی السراء و الضراء و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس الآخرین. پس کظم غیظ رو جز تعریف فرد با تقوا آورده، اونا کظم غیظن، خشم خود رو فرو میبرن. با توجه به نهج البلاغه مقداری بحث کظم غیظ رو توضیح بدیم. در حکمت 105، حکمت بسیار عجیبی است، خیلی جاها کاربرد دارد، اونجا دارد که انسان رو افراط و تفریطی بکنن بیچاره است، براش تصمیم میگیرند. یکی از اون موارد همینه که اگر عصبانیتون کردن براتون دیگه تصمیم میگیرند. انسان عصبانی باید عذرخواهی کند، انسان عصبانی به هم ریخته فکرش اشتباه میکند، درست تصمیم نمیتوند بگیرد، برگه برنده با طرف مقابل. هرگاه تونستی طرف مقابل تو عصبانی میکنی، سود بردی در اون نزاع، او باخته دیگه، کنترلش از دست داده، تعادلش از دست داده. جا دارد انسان خیلی عجیب است که این اورد له الغضب اشتد به الغیظ، غضب وقتی براش پیش بیاد غیظ شدت میگیرد، خشمش فزونی مییابد، این موقع است که براش تصمیم میگیرد. هر وقت افراطی و تفریطی شدیم، در حد اعتدال و تعادلمون به هم ریخته، قدرتمون به هم ریخته، فرصت خوبی است برای کسی که میخواد برامون تصمیم بگیرد. لذا فرد با تقوا در سخت‌ترین شرایط حتی خودش رو کنترل میکند، تعادلش رو نمیذاره دیگران به هم بریزند و استفاده ببرن، و خیلی هم البته سخته. تعبیری که حضرت علی علیه السلام دارد که من در چه حالتی که از مغیظ کردم، ببینید چقدر سختی رو نشون میده در خطبه شخشقیه. مثلا تفقتو ارتعی بینن اصول بید انجبرا، من زیاد فکر کردم با دستی قد شده برخیزم حق بگیرم، او اصبر علا تخیت لم، یا صبر کنم بر تاریکی کور که پیر پرتوت میشود و بچه پیر میشود. و دارد به اینجا که فرعی تو انه صبر علا ها تا احجا، دیدم صبر کنم بهتر است. بعد فصبر تو فل عین قضا و فل حلق شجا اراتراتی نه، با صبر کردم در حالی که در چشمم خار در کلویم استخوان بود. اینجا کلمه ای که از مغز نیاورده، ولی در یه جای دیگه این تعبیر رو به کار برده. کزمه غز و اینجوری سخته، خار در چشم استخوان در گلو. از این عجیبترش خطبه 208 اونجا دارد، مونده بودم حق بگیرم، دیدم فقط اهل بیتم موندن، لا مساعدلی الا اهل بیتی، دیدم فقط اهل بیتم یا بر منند، فظنن تو بهم ان المنیه، نخواستم پشته بشند، فاقضی تو الارغدا. اینجا بود که من چشم فرو بستم که خار در چشمم بود، آب گلو قورت دادم در حالی که استخوان در گلویم بود. بعد ادامهشو ببینید، و صبر تو علا کذم الغیز، همین عبارت که از ما غیز دارد، من صبر کردم خیلی مقاومت کردم که کذم غیز نکنم، که قیز نکنم، کذم قیز کنم، خشمم رو فرو ببرم. علا امر من الغم، از الغم که ترختر این چیزه ترختر بود، و عالم للقلب من حز شفار، دردش برای قلب از شکافتن با خنجر دردناکتر بود. کار سختیه، یعنی صبر کردم، خشم نکردم، خار در چشم، استخوان در گلو، خنجر در قلب، خیلی سخته، ولی ترجیح داده باید کارو بکنم. چرا؟ چون خود حضرت به امام حسن دارد تجرع الغیظ، این جرعه غیظ را فرو ببر. فإنی لم ار جرعة احلا منها عاقبتا، شیرین عاقبت تر از این هیچی نیست، عاقبتش به نفع توی. پس کزم غیظ خیلی سخته، آسون نیست، ولی علاوین تعادلتون به هم نزنند که آینده در شما باشد. اینه که هر روز عصبانی هم که نه آبرو برای خودشون بوده، نه آرامش بوده، نه عقلی مونده است، مخصوصا تصمیمات بزرگ. یه طرف میتونه تصمیم بگیرد، الخیر من هم امول و شر من هم امون. یکی دیگر از ویژگی های فرد با تقوا اینه که خیر از اونها امید است و شر از اونها دیده نمی شود و مردم احساس امنیت میکنن نسبت به شر اونها. ببینید بعدن خواهد آمد، یکی از ویژگی های دیگر فرد با تقوا مقبلن خیره مدبرن شره است، خیرش اقبال دارد و شرش ادبال، این غیر از اون است، فرق میکنن. بازم به نهج البلاغه برگردیم، مواردی خیر و شر رو حضرت توضیح میده، میبینیم بله همینطوری است. این وقت خیر و شر در خود شخصه، این وقت خیر رسانی است، دفع شر است، این دو مرحله است و عبارت نهج البلاغه به هر دو مرحله اشاره داره. گاهی وقتا طرف میبینید آدم خوبیه، بدی ازش دیده نمیشه، مثلا عجب دیده نمیشه، دروغ دیده نمیشه، یه وقت خیر رسان هست، شر دفع کن هست، این هر دوشو دارد. پس دوتاش دو جور معنا میشه، مقبلن خیر و مدبرن شر رو، اقبال خیر اقبال شر، یه چیز بعدن میاد اما خب مردم که نگاه میکنن یعنی خوبی میبینن، بدی نمیبینن. الخیر من هم معمول، خیر از فرد با تقوا امید است، و شر من هم معمول، و در امانن از شر فرد با تقوا. خب خیر و شر رو یه وقت همون معنی عرفی بگیرید، خوبی ها ازش امید دارن نه بدی، خب قبول، اینم قبوله. ولی یک سری دقیق تر هم هست، مصادیق خاصتری را به عنوان نمونه بارز که خیلی مردم هم شاید دقت نکرده باشن حضرت بهش اشاره دارد. فعلا به معنی عموم بگیرید، حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود مؤمن را که مؤمن میگیرند به خاطری که مردم احساس امنیت از او دارند، که ضربه ای اونا نداره، ضرری به آبرویشون، به مالشون، به جانشون نداره. و فرمودن مسلم رو هم که مسلم میگن برای که مردم در سلامت از دست او. خب یه معنا نمش قبوله ها، ولی او ظرافت هایی که تو نهج البلاغه است اونا هم یادمون نره. خب مردم انتظار خیر از او دارن، شر رسان نیست او. سعدی در گلستان میگه دو امیرزاده، یکی رفت دنبال علمی مفید و دیگری رفت دنبال سیاست و کسب اقتدار. اون که دنبال علم رفت عالم روزگار شد، اون هم که دنبال سیاست رفت برای خودش عزیز مصر گشت. سلطان به رفیقش نگاه کرد و گفت تو در جا زدی، تو راه به جایی نبردی. و هم گفت بله، تو به میراثی دست یافتی، من هم به میراثی، من به علم دست یافتم که میراث انبیا بود و تو به میراث فرائن دست پیدا کردی. بعد سعد این شعر را میخواند، میگه گفت من آن مورم که در پایم بمالند، نه زنبورم که از دستم بنالند. کجا خود شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. همین معنی عرفیش، فرد با تقوا ازش انتظار خیر است، نه مردم آزاری، نه شر رسانی. اما بذارید خیر و شر رو، نه اون مرحله خیر رسانیش، خیر رسانی و دفع شر که بعدم خواهد آمد، خیر و شری که در خود این شخص دیده میشه یه مقداری با ظرافت بیشتر از نهج البلاغه. ببینید حضرت میفرماید دروغ شر است، عجب شر است، وابستگی شر است. اینا تمام صداقت هن، ازشون دروغ نمیبینید. اما و شر القول الکذب انه لا یقول فیکذب و یعد فیخلف، در بیت به عمرو عاص میگوید که بدترین سخن دروغ است و دروغ میگه، وعده میدهد خلاف میکند. به دروغ خیلی حساسن، واسه مردم اگه بگن دروغ گفته تره باور نمیکنن، واسه از دروغ نیست. یا بحث دیگری که در نهج البلاغه میگیم بده، این عجبه، هیچ غرور اینا ندارند. سیئتون تسوک خیر من عند الله من حسنتن تعجبک، گناهی که تو رو ناراحت کند بهتر از حسنه ای که به عجب تو را وادارد. اهل عجب نیستند. یا وابستگی ها، یکی از سخنان جلجال برانگیز نهج البلاغه که خیلی هم عجله میکنن در معنا کردنش، اصلا حاضر نیست یکم دقت کنن فکر کنن، این سخن است المرأة شر کلها و شر ما فیها انه لابد منها، زنا همشون شرن. میام بگم چطور شرن؟ سرسو دارم بودن بعدشون بخوانید و شر ما فیها انه لابد منها، شهر بودن در لابدیت، در وابستگی است. پس این مهمه، وابستگی ندارن به چیز اینها. خب در بحث زن تأکید هایی که داره، خب تعهد انسان دارد، ولی دیگه همینجور انسان خودش وابسته به هر چیزی بکنن که حتما چطوری لباس بپوشد، چه ساعتی نمیدن برود بیاید، چه غذایی، وابستگی ها به این یکی اون یکی اینا نداره، وابستگی ندارن، عجب ندارن، اهل دروغ نیستن، اینا مصادیق بارزه. و خیر که ازشون امیده، از حضرت علیه السلام پرسیدن که خیر چیه؟ سؤلن الخیر ماهو چیه خیر؟ فهمود خیر این نیستن یک طور مالوکه و ولدوک، خیر نیست که مال به اولادت اضافه بشه. همینجا جمله معترضه بگیم، بعضی ها به همین قسمت از نهج البلاغه استناد کردن، قبل و بعدش هم حذف کردن، بر در و دیوار نوشتن برای کنترل جمعیت. لیس الخیر ان یکسر ولدک، خیر نیست که شما بچه زیاده داشته باشید. متوجه نبودن چه میگن، در صورتی که در خود نهج البلاغه دارد که باید نسل زیاد بشود. فرض الله صله رحم من ماتن للعدد، صله رحم چرا واجب است؟ برای این که رشد جمعیت پیش بیاد. وقتی رفت آمد بشه میفهمن ای دایی خوبه، همه خوبه، خاله خوبه، پسر عمو خوبه، پسر دایی خوبه، چون خوبه تکثیر جمعیت میشه. وقتی همه ارتباط ها قطع شده دیگه میخوان چیکار کنن؟ پس صله رحم اگه واجب شده مقدمه چیز دیگه یه من ماتن للعدده. یا جمله معترضه گفته باشیم. پرسیدن خیر چیست؟ همون خیر این نیست که شما مال و ولد اضافه کنید، که چون بچه هم مصرفگر که نبودن، مصرف کننده نبودن، که پولاور بودند. ولیکن الخیر ان یکثر علمک و ان یعظم حلمک و ان تباهی الناس به عبادت ربک، خیر این است که علمت اضافه بشود، حلمت اضافه بشود، و ان تباهی الناس به عبادت ربک. این هم بد معنا میکنن، یعنی مباهات کنی که عبد خود هستی. نه، بها و ارزش مردم رو به عبد بودنشون بدانید. فرد با تقوا علم مفید داره، وقتی میرن پیشش از این سوالی میکنن میرن مشکلشون حل میشه، مفیده برای مردم، عالمانه و مفیده. فرد با تقوا عصبانی نمیشه، راهلای دیگه بلده. فرد با تقوا اینا که داره این خیره دیگه، چون به دنبال خیره دیگه، انتظار دارن ناقا عصبانی نشه، حرفاشون رو بهشون بگن مشکلشون هم حل بشه. خیر و منو معمول. و بعد انتظارشون هم اینه که این آقا من صاحب منصبان و صاحب ثروتان به اونها بها نده، به آزاده ها بها بده. این قوم عبدالله شکرن فتلک عبادتل احرار. یه نگاه دقیقه به مسئله. پس بس اخیر رو جمعش کنم. از ویژگی دیگر فرد با تقوا این است که الخیر منه معمول و شر منه معمون. نگاه مردم، انتظار مردم اینه که نه به خیره، شر از او سر نمیزنند. یکی به اون معنای عمومیش آزاری به کس ندارد، همش خیر و خوبیست. اما دقتهای خاص، دروغ شر است، عجب شر است، وابستگی شر است، اینا به هیچ چی وابسته نیستن. اینجوریست که حالا در پست و مقامی هست، بعد اگر بخواد از حق دفاع بکنه چون وابسته به پستشه، میترسه ازش بگیرن، از حق دفاع نکنه، میگه مهم نیست برای من، یه لیلت القدر خیر من الف شهر، یک روز هم من در پست، یعنی این پست باشم بیرونم کنن، این از هزار ماه بهتر است. که از تفسیر همینه که میگه یک شب در حکومت علی بودن، علوی برخورد کردن بهتر از این که هزار مرجور دلمون میخواد زندگی کنیم. این شخص مردم میگن این وابسته نیست، دل بسته نیست، عجب ندارد، دروغ ندارد، نمیگوید. از اون طرف الخیر و منو معمول میگن عصبانی نمیشه، بریم دورش، سعیست دارد، حرفامونو بزنیم، راهلای مفید بلده. و میگه به ما هم بها میده، ارزش میده، ببینید راه نمیده. افراد خاصی فقط با او در ارتباطن، پولدارا، پست و مقامدارها، این کجاش با تقواست، کجاش خیره؟ فرد با تقوا باید اهل خیر باشد، ازش خیر ببیند. خب ای کو ای چند تباهی ناس به عبادت ربک نیست، بها و ارزش رو به عبد بودن نمیدهد، که به چیز دیگه داره ارزش میدهد. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد. آل محمد.